ساعت 15 در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران وارد قلمرو بسیار خطرناکی میشود. حسن نصرالله میگوید آمریکا در پی باز کردن کانال ارتباطی با حزب الله لبنان است. و نخستین جلسه دادگاه محمد علی نجفی برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد تنش با ایران خطاب به مقامات ایران گفت:
ایران بهتر از مراقب باشد. آنها وارد قلمروی بسیار خطرناکی شدند.
دونالد ترامپ هفته گذشته ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه راه حل پایان تنش‌ها را توقف تحریم‌های آمریکا دانست. ایالات متحده آمریکا که 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد، تهران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده و از طرف‌های اروپایی خواسته است مشوق‌های اقتصادی در اختیار ایران قرار ندهند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه در مصاحبه با المنار شبکه تلویزیونی حزب الله گفت دولت آمریکا در پی آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله کانال ارتباطی برقرار کند. حسن نصرالله در این باره جزئیات بیشتری بیان نکرد و دولت آمریکا نیز هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. حسن نصرالله ضمن اعلام حمایت خود از ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ میان آمریکا و ایران تاکید کرد. این سخنان رهبر حزب الله لبنان سه روز بعد از آن بیان می شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا نام دو عضو پارلمان لبنان را که از اعضای حزب الله هستند به فهرست تحریم‌های خود افزود. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران روز شنبه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی برگزار شد. آقای نجفی به قتل میترا استاد همسر دوم خود متهم شده است. در این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، کیفرخواست متهم توسط محمد شهریاری نماینده دادستان قرائت شد و وکیل مدافع اولیای دم نیز برای محمد علی نجفی تقاضای قصاص و اشد مجازات کرد. بر اساس آنچه دادستان در این دادگاه به عنوان نامه به جا مانده از آقای نجفی قرائت کرد، او همسر سابقش را به دلیل رفتارها و عملکردش محدور الدم دانسته بود. جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. میترا استاد 7 خرداد ماه به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. اما در پی خروج آمریکا از برجام، بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران و همچنین عدم تمدید معافیت از تحریم برای 8 خریدار عمده نفت ایران بخش مهمی از کارکرد وزارت نفت به مسئله فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها معطوف شد. با این حال تحریم تنها مشکل وزیر نفت دولت روحانی نیست. بیژن نامدار زنگنه اکنون با مخالفت جدی جناح‌های مخالف دولت روحانی روبرو است. آقای زنگنه روز شنبه بابک زنجانی بازرگان و میلیاردر متهم به ارتکاب جرایم اقتصادی را پشت صحنه حملات رسانه‌ای به خود دانست.
من فکر میکنم ایشان خیلی فعال در بعضی از رسانه‌ها و یه مقدار بسیار کمی از اون پولایی که برده داره الان خرج میکنه. خیلی حرفا رو که میزنن، خیلی از این چیزها رو اگه سر نخشو برن دنبال کنن میبینن به داخل زندان برمیگرده.
بابک زنجانی که به اعدام محکوم شده هم اکنون در زندان به سر میبرد. در همین رابطه همکارم رضا حقیقت نژاد این بار از طریق خط تلفن همراه منه که بهش خوش آمد میگم. رضا، واقعا چقدر از درگیری های سیاسی جناح مقابل با بیژن نامدار زنگنه به بابک زنجانی برمیگرده؟
من فکر میکنم اگر یه موضوعی رو بهش توجه بکنیم و اون هم این که سازمان اطلاعات سپاه در یک دوره طولانی این پرونده رو تحت کنترل خودش داشت و اطلاع رسانی رو مدیریت میکرد از طریق برخی از نمایندگان مجلس و در نهایت این کار به رؤسای قوه قضاییه و مجریه کشیده شد و حتی یک دوره رئیس قوه قضاییه گفتش که مخالفتی با واگذاری پرونده به وزارت اطلاعات دولت روحانی ندارن ولی جای دیگه باید موافقت بکنه که منظورش همون سازمان اطلاعات سپاه بود. میتونیم بگیم که یک مجموعه امنیتی، یک بخشی از نمایندگان مجلس که با یه تعدادی از رسانه‌هایی که آقای زنگنه بهشون اشاره کردن در ارتباط هستن در زمینه اطلاع رسانی و مدیریت اطلاع رسانی این پرونده. بنابراین اگر این سه بخش رو، یعنی سازمان امنیتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها رو در کنار هم بذاریم و اسامیشون رو بهشون دقت بکنیم، به یه مجموعه سیاسی می‌رسیم که در این پرونده به نوعی درگیر هست و میشه گفت که این درگیری یه بخش اونش هم سیاسیه و این حرف آقای زنگنه درسته.
چرا وزارت نفت در دوران آقای زنگنه اینقدر پرحاشیه است؟
به نظر میسه به خاطر وضعیت خاصی که پیدا کرده. بالاخره همونجور که آقای زنگنه یه بارم گفته بود اینجا سالانه 150 میلیارد 170 میلیارد دلار گردش مالی داره و این پول خیلی بزرگیه که همه جناح‌های سیاسی تمام بکنه. ولی در دوره آقای زنگنه دو تا وضعیت خاص رخ داد. یکی این که برجام بود و بعد از برجام ما شاهد افزایش فروش نفت ایران بودیم، افزایش تولید نفت ایران بودیم. اونجا دیدیم که خیلی حاشیه سیاسی زیادی ایجاد شد که بعضی‌ها می‌خواستن به این جریان وارد بشن و در جریان بازنگری در الگوی قراردادهای نفتی هم موفق شدن. یعنی 16 ماه اون قراردادها تو دفتر آقای خامنه‌ای معطل موند تا در نهایت قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یکی از 8 پیمانکار نفتی معرفی شدند و اونجا یکم حاشیه‌ها خوابید. بعدش که تحریم‌ها برگشت هم دوباره وضعیت خاص شد. حالا دیگه موضوع دور زدن تحریم‌ها و فروش پنهان نفت بود که همین پرونده آقای بابک زنجانی هم یکی از نتایج اون دوره قبلی در زمان آقای احمدی نژاد بودش که آقای زنگنی میگه مخالفت کرده با این ورود مجدد. بنابراین در هر دو دوره، هم پس از برجام هم پس از بازگشتن تحریم ها، یه بخش مهمی از حاکمیت میخواسته هم در فروش آزادانه نفت هم در فروش پنهانی نفت وارد ماجرا بشه و یه بخشی که در اختیار دولت هست اینا میخواستن خودشون عهده‌دار این جریان مالی و کنترل بکنن این موضوع رو و این درگیری باعث شده که وزارت نفت به شدت پرحاشیه بشه. الان طیف مخالف حس میکنه که زورش خیلی به آقای زنگنه نمیرسه و به همین جهت سعی میکنه به روش‌های مختلف آقای زنگنه تحت فشار قرار بده یا مقدمات برکناریش رو فراهم بکنه. متهمش میکنن به بی‌عرضه بودن و ناتوانی در فروش نفت یا راه اندازی یه مافیا در یه باشگاه نفت که پیرامون آقای زنگنه شکل گرفته و به این نوع سعی میکنن که بتونن از این مسیر، از این فضاسازی ها یک امتیاز که همون امتیاز اقتصادی و پول نفت باشه رو نصیب خودشون بکنن.
سپاسگزارم از همکارم رضا حقیقت نژاد که از طریق خط تلفن با ما بود. اشاره کنم که هر دو طرف درگیر یکدیگر رو به فساد یا سوء استفاده مالی یا دست کم سوء مدیریت متهم کردن تا کنون. آقای زنگنه امروز گفته حرامخواری به تعبیر او زیاد شده و گفته حراست کاری نمی‌کنه و داستانی روایت کرده، گفته جایی بوده که به گفته او رئیس حراست اقدام به دزدی نفت می‌کرده و با حفر چاهی 5 متری از لوله اصلی نفت می‌دزدید. اما امروز 22 تیر ماه برابر است با 30 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یاران او در شهر وین پایتخت اتریش. سه قتلی که پروندهشون هنوز بازه و به گفته رهبران این حزب دولت‌های اتریش تا کنون مانع بازگشایی این پرونده ها شدن. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در 22 تیر ماه سال 68 خورشیدی، عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش با نامهای عبدالله قادری آذر، نماینده این حزب در خارج، و فاضل رسول، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر وین، در جریان دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خانه در پایتخت اتریش وین کشته شدند. این دیدار به درخواست رئیس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران انجام شده بود. عوامل این سه قتل یا همان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی پس از انجام این مأموریتشان گفته می شود خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده و سپس با موافقت دولت اتریش از این کشور خارج شدند. در آن زمان گفته می شد تهدید جمهوری اسلامی ایران دولت اتریش را از دستگیری و محاکمه عوامل ترور باز داشت. به این ترتیب پس از این سه ترور دادگاهی در اتریش برپا نشد و به گفته رهبران حزب دموکرات کردستان ایران پرونده این سه قتل پس از 30 سال همچنان باز است. از طرفی جمهوری اسلامی ایران تاکنون سکوت اختیار کرده و در قبال این سه ترور نیز موضعی نگرفته. اینکه پس از گذشت 30 سال بالاخره سرنوشت پرونده این سه قتل چه خواهد بود، هیوا بهرامی عضو رهبری و مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان در خارج از ایران در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا گفته تنها با وارد کردن فشار سیاسی به اتریش میتوان این پرونده را به جریان انداخت.
پرونده قتل دکتر قاسملو و یارانش در وین رو باید از یک نگاه سیاسی و از یک نگاه حقوقی بهش نگاه کرد. اینه که قبل از اینکه از نظر حقوقی بشه کاری کرد باید یک تصمیم سیاسی گرفته بشه تو اتریش. یعنی مشکل اساسی کیس قتل دکتر قاسملو در وین اون تصمیم سیاسی که دولت اتریش نمیخواد بگیره تو این 30 سال گذشته. چون از نظر حقوقی قوانین اتریش میگن اگه بعد از این قتل مدارک تازه‌ای رو شد در رابطه با این ترور میشه تحقیقات رو ادامه داد. ما در سال 2006 و در سال 2009 دو مورد مدارک تازه‌ای به دست اومد درباره قتل وین که ما ارائه دادیم. حتی یکی از اعضای پارلمان اتریش دکتر پتر پیلز در رابطه‌اش اون موقع پرس کنفرانس داد، ولی خب دولت اتریش اون موقع هم راضی نشد و نمیخواست این تصمیم سیاسی رو بگیره و متاسفانه چون این قتل یک قتل سیاسی بود از نظر حقوقی نمیشه کار زیادی کرد، بلکه در درجه اول باید فشار سیاسی به وجود بیاد که دولت اتریش اجازه بده دستگاه قضایی اتریش کار خودش رو انجام بده. ما در این رابطه روز سه‌شنبه در بروکسل یه همایش بزرگی داشتیم. بیش از 13 کشور اروپایی کردهای زیادی اومده بودن در بروکسل و ما جلوی پارلمان اروپا این همایش رو برگزار کردیم. اونجا هم یک دیداری داشتیم، یک هیئت حزب با آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب هم شرکت داشتن. ما رفتیم اونجا با اعضای پارلمان اروپا در این باره صحبت کردیم. البته صحبت ما وضعیت حال ایران به طور کلی و کردستان بود و یک قسمتش هم در رابطه با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و این ماشین تروری که در 40 سال گذشته تلاش کرده مخالفین جمهوری اسلامی رو در داخل و خارج از ایران از بین ببره. اونجا ما این مسئله رو مطرح کردیم و می‌خوایم اگه بشه از طریق پارلمان اروپا این فشار برای اتریش درست بشه که مجبور بشن تن به این تصمیم بدن که بذارن این دادگاه و سیستم قضایی اتریش کار خودش رو انجام بده.
در تظاهرات سه‌شنبه پیش شهر بروکسل، مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران هم در سخنانی به واقعه ترور 30 سال پیش در شهر وین اشاره کرد و گفت قاتلان که دیپلمات تروریست‌های حاضر بر میز گفتگو و فرستاده رژیم ایران بودند تحت نظر پلیس اتریش تا فرودگاه اسکورت و روانه تهران شدند و اروپا هم مات و بی موضع تنها بیننده و شنونده این خبر پر از شرمندگی بود که در رسانه ها منتشر می شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمی خواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
ساعت 15:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. و سرخط خبرها رو خواهید شنید تا 15 دقیقه دیگر. تا اون موقع با رادیو فردا همراه باشید.